بکنیم که حالا ورای بحث تولیدشون بیان رو مسکن کارگری هم سرمایه گذاری بکنن و کارگران خودشون رو صاحب مسکن کنن.
تو گام اول ما موضوع رو اطلاع رسانی کردیم، صنایعی که استقبال کردن از این موضوع گام اول زمین رو به اونا اختصاص دادیم.
خب
صنایعی که این تمکن رو در خودشون دیدن. نکته های اهمیتی اینه، ببینید امروزه ما تو صنایع غالبا مشکل نیروی کار داریم.
بله.
و هزینه های سنگینی برای تامین نیروی کار یا حمل و نقل و به قول معروف
جا به جای بله
که برای این موضوع کارفرمایان محترم دارن هزینه میکنن.
بله.
و حق مسکنی هم که دارن به پرسنل میدن. لذا فکر میکنم که با تجمیع و کاهش هزینه ها در این آیتم هایی که عرض کردم میشه مسکن رو مدیریت کرد و این مورد استقبال کارفرمایانه، چون من باشون جلسات متعدد داشتم. خیلی هاشون میگن آقا ما امروز کارگر نداریم، اگر بتونیم سرپناهی برای کارگران، مشکل مسکن کارگران رو حل کنیم، قطعا استقبال کارگرای برای کار در صنایع ما بیشتر خواهد شد.
بله، اگر کسی مسکن داشته باشه انگیزه رفتن از اون کار و رفتن دنبال شغل دیگه براش خیلی کمتر میشه.
دقیقاً همین باعث شده که کارفرمایان محترم با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل و نقل،
بله،
کارفرمایان رویکردشون این باشه که بیان و مسکن کارگری رو تامین کنن در حالا نزدیکی صنایع خودشون تا بتونن انگیزه ای هم برای کارگرا ایجاد کنن برای کار در همون صنعت.
بله.
غالبا با این فرمول داره میره جلو.
بعد ما حالا با آقای محمودی که صحبت میکردیم، ایشون گفتن ما توانمندی تامین 1,000,000 واحد برای کارگران رو داریم. آیا از نظر شما هم این شدنیست؟
ببینید من 92,000 واحد رو مجموعه شروع کرده. خب. و در گام دوم داریم با صنایع مختلف جلسات متعددی رو میذاریم تا بتونیم برسونیمش به مرز 300,000 واحد.
کجا هست این 92,000 واحدی که شما؟
92,000 واحد در 7 استان شروع شده.
آه، در 7 استان.
بله، شروع شده که حالا شهرستان های متعددی هست این تعداد. من اجازه میخوام که در فاز اول تا 300,000 واحد را اگر بتوانیم تولید کنیم و صنایع عمومی هم پای کار تولید کنیم، گام بسیار بزرگیه.
خیلی خیلی.
لذا من عدد بالاتری را با توجه به شرایط اقتصادی و تورم بسیار جرأت نمی کنم اعلام کنم که پس فردا بگم آقا گفت 1,000,000 نشد. من در گام اول 92 تا رو شروع کردیم و داریم تلاش میکنیم این رو برسونیم انشاءالله.
بله.
با همکاری خوبی که همکاران خوبمون هم وزیر محترم راچستی و
بله.
وزیر محترم تعاون و کار دارن و هم همکاران ستادی وزارت راه امروز دارن.
بله.
همکاری مناسبی رو انجام میدن. ما تلاشمون اینه که بتونیم تو فاز اول به 300,000 برسیم.
آقای خراسانی، این نهضت ملی مسکن که در شهرهای مختلف آغاز شده، با این طرح هیچ حالا حد و مرز مشترکی هم داره؟
عرض کنم که نه
مثلا این یه موضوع جداست، چون خیلی از اون مسکنهایی که در نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده که ساخته بشه
کار خودشو داره انجام میده.
حالا کسانی که در اون طرح مثلا ثبت نام کردن و احیانا کارگر باشن، آیا میتونن از این طرح هم استفاده بکنن یا این که نه؟
قاعدتا کسایی که تو اون طرح ثبت نام شده باشن فرمجیمشون ثبت میشه، اینجا نمیتونن از تحصیل بهره ببرن دیگه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای خراسانی و امیدوارم که به هر حال این صحبت‌هایی که شما می‌فرمایین به زودی به بار بشینه و اگر که صحبت پایانی دارین در این زمینه ما شنونده هستیم، چون خبرهای خوبی است اما به واقعیت پیوستن اینها و رسیدنش به نقطه‌ای که کارگر با خیال راحت در این خانه ها ساکن بشه شاید زمان سختی رو میبره و تأمل و تحمل حالا هم صاحبان صنایع و هم کارگران رو میطلبه و هم که همیاری دولت. بعد یه سوال ببخش، من این رو میخواستم از خدمتون بپرسم، این زمین هایی که به صنایع در ازای این کار داده میشه آیا به مالکیت مطلق اونها در میاد یا این که نه اینها به صورت مثلا زمانی بهشون واگذار میشه و بعدا ازشون ممکنه بگیرن؟
نه، ببینید ما آنچه که فرم جیم کارگران ثبت باشد که قاعدتاً مسکن در نهایت چون وام به نام کارگر داده میشه، مسکن در
مال خودشون هست. نه نه، اون صاحبان صنایع رو میگم، من اصلاحی میکنم.
زمینی که معوض به صاحبان صنایع داده میشه، اون صاحبان صنایع در قالب مسکن سازمانی یا مسکن اجاره به شرط تملیک میتونن بهره ببرن ازش و در اختیار سازمان هست دیگه، در اختیار اون سند هست.
نه، ما با آقای محمودی که صحبت میکردیم گفتن در ازای ورود صنایع به ساخت مسکن کارگری بهشون وزارت راه و شهرسازی زمین معوض میده.
بله.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم، موفق باشید.
اتفاق مبارک به سرانجام برسه
انشاءالله. ما هم منتظر هستیم خبرهای خوبی بشنویم. متشکرم، روز خوبی داشته باشین. خدا حافظ. خب یک مهمان دیگه روی خط تلفن داریم، جناب آقای علیرضا نصاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، که الان روی خط تلفن احتمالاً صدای بنده رو میشنون. آقای نصاری سلام.
بله، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم رفعتی عزیز و همه شنوندگان برنامه خوب رادیو اقتصاد در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بار تولید و کار این مملکت بر دوش کارگران هست و تهیه مسکن کارگران به عنوان یک هدف واقعا مقدس و مفید برای جامعه میتونه مورد استفاده قرار بگیره. به ما بفرمایید شما به عنوان رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تامین مسکن کارگری رو فکر میکنین که ما در چه قدم هایی میتونیم به نتیجه برسونیم که کارگران با خیال راحت بدون دغدغه اجاره و های بالا بتونن به کار و زندگی خودشون ادامه بدن؟
بله، خب موضوع بسیار مهم و اساسی هست. طبق در حقیقت اصل 31 که قانون اساسی ما موظف هستیم، دولت و حاکمیت، که تامین مسکن کارگران رو داشته باشه. ما در کشورمون بین حالا آمارهای رسمی و غیر رسمی 12 تا 15 میلیون کارگر شریف داریم که ما دست همه هم باید ببوسیم. واقعیت به قول شما چرخ توسعه کشور با عهده این عزیزان است. خب بحث مسکن، من قبل از مسکن استدعام از آقای رئیس جمهور و مجموعه دولت این هست که واقعیت بحث معیشت کارگران عزیز رو این روزها جدی بگیرد. ما هر چقدر تذکر میدیم ظاهرا گوش شنوایی نیست. موضوع دوم و اساسی که امروز شما بهش پرداختید و بسیار مهم هست بحث مسکن کارگران هست. خب میدونید قانون داره در این خصوص، خب اجراش مقداری با تاخیر انجام شده. این دولت یه ورود جدی داشته با محوریت وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. تقریبا 95 هزار واحد مسکونی کارگری در کشور شروع شده. خب این عدد بسیار پایینی هست، ولی همین که اهمیت داده شده و شروع شده و با محوریت کارگاه ها و کارگاه های صنعتی و تولیدی بزرگ کشور که هر کدوم یه تعهد دارن. میدونید که مسکن کارگری خب زمین به عهده دولت هست با محوریت راه و شهرسازی، شرکت های تعاونی مسئولیت ساخت رو به گردن میگیرن، خود اون کارگاه ها 20% هزینه کارخونه ها 20% هزینه ساخت رو گردن میگیرن، تسهیلات هم خب پرداخت میشه و عموما کارگر زحمتکش دیگه خیالش راحت هست که حالا بعدا مسکنش ساخته میشه و اون تسهیلات رو باید به صورت دراز مدت به بانک ها پرداخت بکنه. این اتفاق به نظر من قابل تسری هست حتی بین عموم مردم. خب
بله، بله.
این اتفاق تحت عنوان نهضت ملی در حال انجام هست، ولی متاسفانه بانک مرکزی به دلیل عدم پرداخت تسهیلات به موقع کار رو سخت کرده. ما همین الان خانم رفعتی نزدیک 1 میلیون پرونده، یعنی 1 میلیون مسکن در بانک های عامل سراسر کشور منتظر پرداخت تسهیلات هستند که بانک مرکزی یه مقداری اون محوریت خودش رو نمیخوام بگم آمدانه، ولی انگار که اولویت این عزیزان نیست نگه داشته و مردم سرگردانن. اگه این اتفاق بیفته ما 1 میلیون نفر از هموطنانمون باز خونه دار میشن. خب امیدواریم که مسکن کارگری در حد حرف نمونه و آهنگی که شروع شده
ما ادامه پیدا کنه.
آره هم ادامه پیدا بکنه و هم با آهنگ سریع تری، چون کارگران ما واقعا تو این روزهای سخت اصلا نمیتونن به مسکن و ساخت مسکن فکر بکنن،
اصلا به خرید مسکن نمیشه فکر کرد،
اجارش
هم سخت.
یواش ما داریم سخت میکنیم برای همه مردم. متاسفانه یک فرایند بسیار جدی در این زمینه باید شکل بگیره که این شرایط رو یه مقداری تسهیل بکنه.
آقای نساری، آیا ضمانت اجرایی برای مصوبات مجلس در تأمین تسهیلات مسکن وجود نداره؟ که مثلا بانک مرکزی
ضمانت اجرایی اگر بانکی پرداخت نکنه،
خب
معادل 20% تمام تسهیلاتی که در اون سال پرداخت کرده خزانه داری کشور با محوریت سازمان مالیاتی باید بهش واریز بشه و از اونجا به صندوق توسعه مسکن. ما این کار رو در کمیسیون عمران انجام دادیم.
خب
202,000 میلیارد تومان شده جریمه بانک هایی که ما اسمش میذاریم جریمه، ولی خب حالا دیگه جریمه خب. بانک هایی که پرداخت نکردن بابت اون 1,000,000 پرونده که گفتم الان تو بانکان 202,000 میلیارد تومان، تا الان 25,000 میلیارد تومانش هم وصول شده. اونتا متأسفانه بعضی بانک‌ها رفتن شکایت کردن، اون مبلغ جریمه که کمیسیون عمران براشون در نظر گرفته و از دیوان رأی گرفتن، متأسفانه دیوان هم بدون هماهنگی با مجلس بعداً این رأی‌ها رو برگردونده و الان تو این تقابل هستی. واقعیت ما به هیچ عنوان دنبال این مسائل نبودیم و نیستیم. اگه امروز در کشور مالی ساخته میشه خب با زحمات بانک‌ها است، ولی امسال و سال گذشته متأسفانه یه مقداری در انجام وظایف قانونی خودشون کوتاهی کردن.
اگر بانک‌ها اینقدر سراغ واسطه‌گری و رفتن سراغ سرمایه‌گذاری‌های دیگه نرن، شاید بتونن تسهیلات به موقع خودشون رو، مصوبات رو تحویل بدن. از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین و براتون آرزوی موفقیت و پیگیری به جد این مسائل رو دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
درود بر شما، سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما سپاسگزاریم که در این برنامه صدای کار هم با ما همراه بودیم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدارت.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30,036,37.
به آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رفت یافت. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت.
به نام خدا، عرض سلام حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه رهیافت. بسیار خرسندیم که در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و این برنامه رو که به بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور میپردازه تقدیم حضور شما میکنیم. از شما دعوت میکنیم که در این برنامه که تقدیم حضور شما میشه هم تا پایان با ما همراه باشید. در هفته گذشته جناب آقای پزشکیان رئیس جمهور سفری داشتن به کشورهای قزاقستان و ترکمنستان که از جنبه اقتصادی و سیاسی سفر بسیار مهمی بوده. ما به جوانب اقتصادی این سفرها در این برنامه بیشتر خواهیم پرداخت و از شما دعوت میکنیم که با ما همراه باشین، اطلاعات بیشتری رو در این زمینه کسب بکنین. سفر آقای رئیس جمهور به قزاقستان از جهت سفر به یکی از کشورهای اوراسیا بسیار اهمیت داره. میدونین که اوراسیا بخش اعظمش در نیمکره‌های شمالی و شرقی قرار داره و دو قاره اروپا و آسیا رو به عنوان یک سرزمین ادامه دار میشناسونه به ما، و اگر ما بتونیم از لحاظ اقتصادی روابط خوبی رو در کشورهای اوراسیا برقرار بکنیم، بنابراین میتونیم برقرار تجارت خیلی خوبی بین این دو قاره برقرار بکنیم و استفاده بکنیم از فرصت‌های زیادی که در این بخش نهفته است. میخواییم صحبت بکنیم با سرکار دکتر مسمه آقاپور علی شاهی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، که ایشون در چند دقیقه آینده در این برنامه به صورت تلفنی با ما صحبت خواهند کرد و از نتایج این سفر به ما و شما خواهند گفت. پس با ما همراه باشین و اگر نظری دارین از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و تلفن 2265-2525 لطفاً به ما منعکس کنید. تا ارتباط ما با سرکار خانم دکتر آقاپور برقرار بشه، ما ارتباط دیگری برقرار کردیم با جناب آقای امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان، و خدمتشون عرض سلام دارم.
خدمت جناب عالی و همکاران خوبم سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد همینطور در خدمتتون.
تشکر میکنم آقای عابدی. اگر توضیح بفرمایین ارتباط اقتصادی ایران و قزاقستان به عنوان یکی از کشورهای اوراسیا الان به چه شکله و چقدر ما تونستیم از این فرصت به وجود آمده در این ارتباط استفاده بکنیم و سفر آقای پزشکیان چقدر میتونه در گسترش روابط تجاری ما مؤثر باشه؟
خب همطور که حضرت عالی و شنوندگان محترمتون در جریانن که کشور قزاقستان به عنوان یک شریک تجاری در دریای خزر، همچنین در مجموعه کشورهای عضو اقتصادی اوراسیا هست.
بله.
برای ما خیلی این کشور مهمه.
بله.
بلاده که در مسیر کویدور شمال به جنوب در مسیر یک جاده و یک راه قرار داره.
بله.
همچنین کشور قزاقستان که یه 3 دهه 34 سال بعد از استقلال روابط ما روابط بسیار خوب بوده، مشترکات قومی مذهبی ملی بین ما برقرار، رهبران دو کشور در رفت آمد هایی که بود موافقت های بسیار خوبی با هم دیگه داشتن. من اجازه میخوام که به همینجا بسنده کنم، فقط به این نکته اصلی در سال 404 بپردازم که ما هم 20 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان در واقع در خرداد امسال در شهر آستانه برگزار شد.
بله.
موافقت ها و تفاهم های بسیار خوبی صورت گرفت. اتاق مشترک فعالانه شرکت کرد با وزارت کشاورزی و همکاری اتاق ایران. در ادامه همون توافقات و همراهیایی که صورت گرفته، ما سفر با فعالان اقتصادی رو در شهر آستانه داشتیم، در طی چند روز گذشته 18 داشتیم، یعنی نشست‌های کارشناسی خوبی هم در دانشگاه آستانه هم در سالن‌های همایش‌های کلترید برقرار شد.
بله.
اکسپو سنتر و منتج به 9 تفاهم نامه.
بله.
و موافقت نامه و قرارداد بین بخش خصوصی و بخش‌های فعالان اقتصادی قزاقستان و دولتی قرار گرفت که جمعاً سرمایه گذاری و تجارتی بالا بر 1 میلیارد دلار توافقاتی صورت گرفت که در یک قلمش شرکت لبنیاتی معتبر ایران در اونجا نزدیک 200 میلیون دلار قرارداد و ساخت کارخانه هم شیر خشک و پنیر رو طراحی و اجرا کرد. در بخش‌های دیگه هم همینطور آقای رئیس جمهور در این سفر بخش خصوصی رو همراهی کردن و همچنین رئیس جمهور قزاقستان جناب آقای توکایوف که از این اقدام به خوبی مطرح کردن، صحبت کردن. اتفاق دیگه‌ای که در بوده قزاقستان و بوده قزاقستان با ایران برای ما قلات برای ما مهمه که توافقاتی بالغ بر 300 هزار تن حمله کالا ایران صورت گرفت و کویدور شمال به جنوب، مخصوصا از منطقه آزاد این چبورون، همچنین در حوزه معدن و صنایع معدنی شرکت های ایرانی در اونجا بسیار موفق عمل کردن. در همونجا یه موافقت نامه امضا شد که سرمایه گذاری بزرگی در واقع دو موافقت نامه و قرارداد در بخش معدن داشتیم. در بخش لوجستیک یک توافق نامه بزرگی انجام شد، همچنین مجموعه کستریت با اتاق بازرگانی ایران و اتاق مشترک توافقاتی در بخش همکاری های تجاری در واقع بتونیم بخش های خصوصی رو به هم دیگه نزدیک بکنیم، بتونیم از فرصت ها استفاده بشه و همچنین معرفی توانمندی ها در حوزه خدمات فنی مهندسی در کشور قزاقستان. یک دهه گذشته فعالیت های بسیار خوبی داشتیم، همین الان شرکت های معتبر ایرانی در اونجا داره فعالیت میکنن در بخش های مختلف. این هم یکی از اقداماتی بود در این سفر مطرح شد. سفر بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی و برای دو کشور بود. باید بپذیریم که ما با یک سری مشکلات در داخل کشور روبرو هستیم، به سیاست گذاری در حوزه ارضی، در ثبات اقتصادی و یک سری بحث های تحریمی و بحث های چالش های بین الملل. اگر اینها کاهش پیدا کنه و امیدواریم که حذف بشه، صدی که جلوی راه فعالان اقتصادی قرار گرفته، از اینا عبور کنیم، ما میتونیم به 3 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی به قزاقستان دست پیدا کنیم. این
تو زمینه چه کالاهایی آقای عابدی میشه اشاره بفرمایید؟
سبد کالایی ما در کشور قزاقستان محدوده برای واردات که بیشترش نهادهای دامی و غلاته که مورد احتیاج کشوره، که به نظر ما که به عنوان یک رکن اصلیه در بخش گوشت هم ما الان داره فعالیت میکنن فعالان اقتصادی، واردات دام زنده و گوشت یم و گوشت یخ زده که اینم چون یک کشور ارگانیکه و فرایند حلال رو داره طی میکنه و مجوزهای لازم رو داره، پس اینم برای ما مهمه که اینم داره تو بحث در واقع نهادهای اولیه و کالاهای اساسی مردمه. ولی از طرف ایران همچنان که شما حتما میدونید، کارشناسای محترم میدونن و شنوندگان محترم، که ما تو ده ها قلم کالاها، ما تو حوزه صنعت ساختمان، ما چه از سیمان الان صادرات داریم تا کاشی سرامیک و شیرالات و همچنین تو بخش مواد شیمیایی، تو حوزه پتروشیمی، تو حوزه مواد غذایی 40% نزدیک به 40% صادرات ما شامل میوه، پربار و صنایع غذاییه، که این نشان دهنده این که یک بازار بسیار خوبیه برای ما. ولی تمام این تجمیع بشه، امروز که من صحبت میکنم قبل از اینکه این سفر اتفاق بیفته، ما نزدیک 500 میلیون دلار حجم تجارت خارجی ما با قزاقستان بود با اعتصاب خدمات فنی مهندسی، که این رقم با حجم تجارت خارجی قزاقستان که بالای 135 میلیارد دلاره تناسبی نداره. یعنی این نشون میده که ما خیلی فاصله داریم به اون اهداف بزرگی که ترسیم کردیم. ولی این سفر سرآغاز اتفاقات خوبی بود، یعنی حجم تجارت ما با این 1 میلیارد دلار که در سال میلادی امسال و سال آینده محقق میشه، این آمار تجارت ما رو بالا خواهد برد. نقشه رای که 3 میلیارد دلار داریم رو ما انشالله بهش خواهیم رسید، ولی انتظار داریم که ما از این قرم در داخل کشور موانعی که در بخش تجارت و حوزه صادرات هست مرتفع بشه. اگر این موانع مرتفع بشه، ما قطع یقین خیلی سریع به اون اهدافی که ترسیم شده یا اون نقشه رایی که موافقت رهبران دو کشور بوده رو قطعا خواهیم رسید.
تو بحث ویزا و تسهیل این موضوع هم آیا صحبت های شده؟
در دولت قبل توافقاتی صورت گرفت، اتاق مشترک به شدت چندین سال به دنبال لغو روابط بود، خوشبختانه دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه بسیار همراهی کرد، لغو روابط 14 روزه در دولت قبل پایه‌گذاری شد، یکی از اتفاقات خوبی بود، یک مانعی بود. الان پیشنهاد 30 روز لغو روابط برای اتباعی دو طرف صادر شده و همچنین مشکلات ضمانت‌نامه بانکی برای خدمات فنی مهندسی، چون ما در ظرفیت صدور خدمات فنی مهندسی بسیار بالا هستیم، یعنی شرکت های توانمندی داریم که در بخش های مختلف میتونن حضور فعالانه داشته باشن. یک مانع اصلی صادرات خدمات ضمانت‌نامه‌ای که بحث‌های کارشناسی صورت گرفت. ما طرح‌هایی رو مطرح کردیم، ان شاءالله یکی دو هفته آینده ما جلساتی در داخل کشور خواهیم داشت که ما این رو به یک نحوی بتونیم مرتفع کنیم که ما رقابت پذیری ما با شرکت‌های خارجی در قزاقستان افزایش پیدا کنه و ما بتونیم با توجه به دانش بالایی که و حوزه پیمانکاری که شرکت ما داره بتونیم بهش دست پیدا کنیم. در حوزه های کشاورزی هم شرکت‌های معتبری اونجا الان اراضی کشاورزی دارن، ایرانیایی که موفق شدن اونجا تولید کنن و این تولیدشون رو با بتونن برسونن به بازار ایران. ما در واقع کشور قزاقستان به عنوان کشوری که حاب منطقه در قلب اوراسیا قرار داره، برای ما و برای خود کشور قزاقستان جمهوری اسلامی مهمه، چون دستیابی طرح لوجستیکی که از بندر آکتاو و منطقه اینچگون و بندر عباس خواهد بود، هم توی بخش ترانزیت هم توی بخش صادرات مجدد غلات توافقات خوبی شد و برایشون مهمه و برای ما هم مهمه و امیدواریم بتونیم از این موقعیت خوب استفاده کنیم. این سری که ما این جلسات کارشناسی که داشتیم بسیار اجرایی بود، بسیار عملیاتی تر از دوران گذشته
بود
و خوشبختانه این طرفای قزاقی ابراز تمایل داشتن که سفرهایی داشته باشن. ما برای بهمن‌ماه نمایشگاه اوراسیا رو داریم، نمایشگاه بسیار مهمیه و دعوت کردیم از هیئت‌های قزاقستانی که تشریف بیارن و این یک فرصت خوبیه که ما بتونیم از این حضور این شرکت‌ها فعالان اقتصادی استفاده بکنن. ما امیدواریم که شرایط بهتر بشود. الان من به عنوان یک فعال کوچک اقتصادی به عنوان رئیس اتاق مشترک باید بپذیریم و باید این رو بگیم که این سری مشکلات داریم که این مشکلات باید با دست سیاستگذار و حکمران بتونه حل بشه که بتونیم از این ظرفیت بیشماری که در کشور داریم استفاده بشه و بتونیم این بازارها رو که به دست آوردیم طی 30 سال پیش از 3 دهه زحمت کشیده شد بهتر هم حفظش کنیم و گسترشش بدیم.
آقای عابدی خدمتتون بگم، فرصت ما خیلی کوتاه، فقط یه سوال میکنم خیلی کوتاه جواب بدین، این که ما در مورد کشت فراسرزمینی آیا میتونیم در کشوری مثل قزاقستان کشت داشته باشیم، به دلیل اینکه حالا ما محدودیت منابع آبی داریم و یکی از مسائل معضلات ما در این زمینه وجود داره؟
من سوال بسیار بسیار عالی فرمودید سرکار خانم. اجازه میخوام کشاورزی فراسرزمینی بگم.
بله.
ما جز بنیانگذاران این بحث بودیم طی 2 دهه و خودم عضو هیئت مدیره انجمن کشت فراسرزمینی بودیم که نشه تحقیق کنم که چرا کشاورزی، چون هم دامداری و دامپروری و هم صنایع مرغ و یعنی تیو رو شامل میشه. ما در اون بخش الان داره اونجا سرمایه گذاری میکنیم و داره شرکت واسه، ولی در مورد بحث کشاورزی کاملا ما همیشه برای صیانت از آب و خاک کشور ما با توجه به بحران های زیست محیطی کمبود آب داریم، ما به لحاظ یک کشور که در بخش دانه های روغنی و غلات وارد کننده هستیم و فعلا وارد کننده خواهیم بود، چون طرح دراز مدتی برای تولید داخلی نخواهیم داشت، چون با جمعیت همخوانی نخواهد داشت و هیچ اشکالی نداره که همه کالاها رو ما باید تولید کنیم. ما بخش عمده ای از کالاها رو میتونیم در کشور قزاقستان و کشورهای شمال ایران، حالا توی دامنه جنوب روسیه و شمال قزاقستان و جنوب قزاقستان ما تولید کنیم. اراضی بسیار مساعدی دارن، آب و هوای بسیار خوبی داشتن، حالا سرمایه 25 درجه زیر صفر ما اونجا بودیم، برف فراوان بود، آب فراوان، لذا زمین کشاورزی اونجا برای الان ایرانیای موفقی داریم، اونجا داره کشاورزی میکنن و کاملا میتونه در مورد این یک نقشه راه عملیاتی وزارت محترم کشاورزی با فعالان اقتصادی علاقمند داشته باشه که ما بتونیم بخشی از نهادهای هم دامی هم خوراکی مورد نیاز کالای اساسی رو از همین کشورهای همسایه که برای ما مهمه و مهمم خواهد بود به دست بیاریم و استفاده بکنیم.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای عابدی، تشکر میکنم، عرض موفقیت میکنم برای همه عزیزانی که برای سربلندی ایران و توسعه تجارت ایران فعالیت میکنن. خدا نگهدار.